بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 14 از مبحث حقوق اشخاص برانبال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع جمعاً بخوایم حساب بکنیم جلسه 19 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتتون هستیم. بحث عقد وقف رو شروع کردیم و در جلسه قبلی دومین شرط از شرایط صحت عقود و معاملات که در ماده 190 آمده رو به صورت اختصاصی در عقد وقف بررسی کردیم که همون بحث اهلیت طرفین بود. ابتدا بحث اهلیت استیفا رو مطرح کردیم و عرض کردیم که واقف بایستی حتما اهلیت استیفا داشته باشه. از اون سمت آمدیم در خصوص موقوفان علیهم هم گفتیم بایستی اهلیت استیفا داشته باشه و مطالبش رو مطرح کردیم. بعد رسیدیم به اهلیت تمتع در خصوص موقوفان علیهم و گفتیم که موقوفان علیهم یا بایستی موجود باشند یا بایستی اگر هم موجود نیستن حمل باشند و اگر هم حمل نیستن و معدوم هستند معدومی باشند که به تبع موجود برای اونها وقف شده و الا وقف بر معدوم باطل بود. توضیحاتش رو جلسه قبل دادیم. بعد رسیدیم به بحث وقف بر نفس که خود وقف بر نفس دو مدل بود. وقف بر نفس واقعی بود و وقف بر نفس حکمی که در هر دو صورت به هر شکلی که بود گفتیم در وقف بر نفس موقعی که وقف ما خاص هست باطل، اما در وقف عام اون رو پذیرفت. بحث دیگری که زیر مجموعه بحث اهلیت طرفین در عقد وقف مطرح میکنیم و جلسه قبلی مقدمه ای رو گفتیم این هستش که موقوفون علیهم ما بایستی حتما معلوم و معین باشن. البته این که ما میگیم معلوم و معین باشن در وقف خاص این الزام وجود داره. بنابراین در وقف خاص موقوفون علیهم باید حتما معلوم و معین باشن. اگه نباشند این وقف ما باطل میشه. دقت کنید، اگر معلوم و معین نباشن وقف باطله. مثلا طرف آمده وقف میکنه میگه که منزلم، مثلا مثال همیشگی استفاده کنیم، منزلم وقف اولاد برادرم. خب اولاد برادر مشخصه دیگه، چند نفرن، کیان، اسماشون چیه. اما یه موقع اینجوری وقف کرده میگه که منزلم وقف آنها یا وقف منزلم وقف اینها. حالا اینها و آنها کیند؟ یه وقف خاص داری میکنی اما مشخص نکردی آنها و اینها کیان. یه موقع سالا البته توی قرارداد وقف با اماره های دیگه متوجه میشی منظورش از آنها و اینها کیان، جای دیگه شاید اشاره کرد. اما یه موقع اصلا همینطوری گفته که آقا وقف میکنم منزلم رو بر اینها. حالا اینها کیان؟ خب نمیدونیم کیه دیگه. بنابراین این میشه وقف خاص مجهول و این وقف باطله. از اون طرف در وقف عام در هر دو صورتش، هم موقعی که موقوفون علیهم ما غیر محصور باشند و هم وقف بر جهت که هر دو زیر مجموعه وقف عام بودند، این جالبه که اگر در واقع جهت یا موقوفون علیهم مجهول باشن اشکالی نداره و وقف ما صحیحه، نیازی نیست حتما معلوم باشن. حتی اگر مجهولن باشن صحیحه، حتی اگر مجهولم باشن صحیحه. یه موقع از طرف میگفت که اینجوری وقف میکرد، میگفت که منزلم وقف مستمندان. خب این یه وقف عام هست بر غیر محصور و صحیحه، علم اجمالی داریم ما، علم اجمالی داریم اما صحیح. یا یه موقع میگه که منزلم جهت مدرسه سازی، علم اجمالی داریم، نمیدونیم بابت دبستان، بابت نمیدونم دبیرستان، بابت چی، هم گفته مدرسه سازی اما باز هم صحیحه، مشکل نداره. حالا یه موقع تازه فراتر از این میره و واقعا مجهول میگه. مثلا تو وقف بر جهت اینجوری میگه، میگه که منزلم وقف بر جهت رضای خدا. حالا رضای خدا دیگه واقعا مجهوله، مشخص نیست، همه این جهتی که داره میگه جهت رضای خدا واقعا دیگه مجهوله، همه چی خیلی از کارها میشه رضای خدا. یا مثلا تو وقف عام بر موقوفون علیهم غیر محصور اینجوری وصیت کرد، اینجوری در واقع وقف کرده، میگه که منزلم وقف بر مستمندان آن شهر. خب آن شهر منظورش کدوم شهره؟ هیچ جمع دیگه توضیح نده کدوم شهر. ببینید وقف عام هست، بر غیر محصور هم هست مستمندان، اما کدوم شهرش رو تعیین نکرد، مجهولش کرد. دقت بکنید که در وقف عام حتی اگر به صورت مجهول هم منعقد بشه باز هم عقد وقف صحیحه، و اونچه که ما میگیم بایستی موقوفون علیه معلوم و معین باشن فقط مختص عقد وقف خاص هست، فقط مختص عقد وقف خاص هست. پس اجمالا اینجوری میشه، اگر وقف بر جهت مجهول باشد وقف صحیحه، اگر وقف بر موقوفون علیهم عام مجهول باشد باز هم وقف صحیحه، اما اگر وقف بر موقوفون علیهم خاص مجهول باشد اینجا وقف باطله، اینجا وقف باطله. این شد اجمالش. حالا یه نکته ظریف دیگه هم بگم. الان من خدمت تو عرض کردم، گفتم اگر وقف بر موقوفون علیهم خاص معلوم و معین باشه وقف صحیحه دیگه، حرفی که توی نیست. حالا یه پله دیگه بیام جلوتر این نکترم بگم، یه موقع وقف بر موقوفون علیهم خاص بر موقوفون علیهم خاصی صورت میگیره و اون موقوفون علیهم معلوم و معینن، اما آقای واقف ما در ادامه مسیر استفاده منافع رو هم برای موقوفون علیهم خاص معین کرده. مثلا اینجوری وقف کرده، گفته که منزلم وقف بر فرزندانم تا از منافع آن برای هزینه تحصیلات خود استفاده کنند. ببین اکتفا نکرد وقف بر فرزندانم که بعد دیگه برای همه هر جور میخوان استفاده بکنن، اومد مسیر رو بیشتر تبیین کرد، گفت وقف بر فرزندانم تا از منافعش استفاده کنم برای تحصیلاتشون، برای ادامه تحصیلاتشون. وقتی میاد مصرف رو مشخص کنه، این محل مصرفه هم باید معلوم و معین باشه. یعنی تو وقف خاص علاوه بر این که موقوفون علیهم بایستی معلوم و معین باشن، اگر آمد محل مصرفم مشخص کرد باید محل مصرفشم معلوم و معین باشه. و اگر نکتهش اینجا بود که اومدم بگم، اگر محل مصرف مجهول باشه با این که موقوفون علیه مخاص معلوم و معینن باز هم وقف میشه باطل، باز هم وقف میشه باطل. پس تو وقف خاص اینطوری بگیم، اگر وقف بر موقوفون علیهم خاص مجهول باشد وقف باطل. حالت دومش، اگر وقف بر موقوفون علیهم خاص معلوم باشد لکن محل مصرف مجهول باشد باز هم عقد وقف باطله. پس در وقف خاص هم بایستی موقوفون علیهم معلوم و معین باشن و هم اگر محل مصرف رو ذکر کرده بایستی معلوم و معین باشه. متوجه شدید؟ خب یه نکته دیگم، حالا اینجا دو تا نکته یا بگیم که خدمتتون عرض کنم 4 تا نکته خیلی مهم که باز متاسفانه در آزمون ها استفاده میکنن. الان من خدمتتون عرض کردم، گفتم که یه موقعی است وقف بر جهت مجهول میشه، درسته؟ یه وقف عام صورت میگیره و وقف بر جهت مجهول میشه که مثالش هم زدم، گفتم مثلا میگه وقف بر جهت رضای خدا، واقعا مجهوله اما گفتیم صحیحه، درست؟ دقت کنید اصطلاحاً به وقف بر جهت مجهول در فقه و قانون ما میگن وقف به صيغه مبرات مطلقه، وقف به صيغه مبرات مطلقه. بنابراین وقف به صيغه مبرات مطلقه چیه؟ وقف بر جهت مجهوله. حالا سوال اگر در آزمون اومد گفت آقا وقف به صيغه مبرات مطلقه چه حکمی دارد؟ چه حکمی دارد الان گفتم خدمتتون؟ بعد بگید صحیحه. خب پس حکمش این که صحیح، یه همچین وقفی صحیح. اگر وقف بر صيغه مبرات مطلقه شد، منظورش وقف بر جهت مجهوله که گفتیم صحیح. اما حالا در ادامه تست اینجوری سوال میده، میگه که منافع بایستی در چه محلی مصرف بشه؟ چون وقتی وقف بر جهت بود و جهت رو مشخص کرده بود، میدونستیم مثلا میگفت جهت مدرسه سازی، میدونستیم برای مدرسه سازی باید خرج بشه، یا میگفت برای راهسازی، میگفتیم برای راهسازی باید استفاده شه. حالا طرف اومده به صیغه مبرات مطلقه است، یعنی مطلق بیان کرده، گفته برای رضای خدا. حالا تو چه مصرفی ما ببریم؟ در اینکه وقف صحیح هست یا خیر گفتیم شکی نیست که صحیحه، این حکم عقد وقف. اما کجا مصرف بکنیم؟ اینجا جالبه که ماده 8 قانون اوقاف اومد گفت اگر اینجوری گفته بودند، یعنی وقف به صیغه مبرات مطلقه بود، بایستی برای تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات مصرف شوند. آقا تو ذهنتون بسپارید، اگر وقف بر جهت مجهول بود، یا اصطلاحی گفتن وقف به صیغه مبرات مطلقه است، این وقف صحیح کجا حالا باید مصرف بشه؟ خود واقف که تعیین نکرده، جهتش مجهول بوده، کجا مصرف شه؟ ماده 8 قانون اوقاف میگه، ماده 8 قانون اوقاف میگه برای تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات. حالا چرا دارم این رو تأکید میکنم؟ چون جالب، ماده 91 قانون مدنی که قبل از این قانون اوقاف تصویب شده بود و الان با این ماده 8 قانون اوقاف دیگه نسخ ضمنی شده، ماده 91 میگفت اگر وقف به صیغه مبرات مطلقه باشد، بایستی منافع اون مال موقوفه صرف بریات عمومیه شود. صرف چی؟ بریات عمومیه. این اصطلاح در قانون مدنی اومده. اما آقا دقت کنید، دارم تاکید میکنم، بروز کنید خودتون رو، شاید تو خیلی از کتابا اینو براتون نگفته باشن، اما طراحا دارن، طراحایی که بحث وقف رو واردن و ازش تست میدن، بچه‌ها رو دارن اینجا به چالش میکشن. در وقف بر جهت مجهول یا وقفی که به صیغه مبرات مطلق است، در واقع اگه گفتن صحیح هست یا نیست، اول از اون که صحیحه، ثانیا اگه گفتن منافع باید کجا مصرف بشه، اگه یه گزینه داده بودن بایست صرف بریات عمومی باشه، یه گزینه هم داده بودن برای تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات، این گزینه درستا، چون ماده 8 قانون اوقاف اومد ماده 91 رو نسخ ضمنی کرد. در ذهنتون باشه. یه نکته دیگه هم همینجا بگم، چون حالا داریم چند تا اصطلاح رو میگیم، همینجا براتون بگم. ما یه سری موقوفاتی داریم به نام موقوفات متعذر المصرف. متعذر المصرف. اصطلاح ها. باز در تستا اینجوری میدن، میگن منافع موقوفات متعذر المصرف بایستی در چه زمینه ای مصرف بشه، در کجا هزینه بشه. موقوفات متعذر المصرف یعنی این که موقوفاتیه که شخص واقف زمانی که وقف کرده، اون منافع در اون هدفی که داشته مصرف می شده، اما بعداً به واسطه حادثه یا به واسطه جریانی که رخ داده، دیگه در اون محلی که واقف مد نظرش بوده نمیشه مصرف کرد. منافع مال موقوفه رو در اون مسیری که مد نظر واقف بوده دیگه نمیشه مصرفش کرد. برای همین بهش میگن موقوفات متعذر المصرف، یه مثال براتون بزنم. مثلا یه شخصی اومده بوده چند سال قبل منافع باغ خودش رو وقف هزینه نگهداری حمام عمومی روستا کرده. چند سال بعد میگذره، همه منازل روستا دیگه یه حمام خصوصی دارن. دیگه اصلا کسی به حمام عمومی نگاه نمیکنه، حمام عمومی هم شده مخروبه. حالا این مال موقوفه قرار بوده منافعش کجا مصرف بشه؟ برای نگهداری حمام عمومی، برای اینکه حمام عمومی چرخش بگرده. آقا دیگه حمام عمومی کسی نمیخواد. خب اینجا میشه منافع مال موقوفه ای که متعذر المصرفه. حالا سوال، منافع موقوفات متعذر المصرف باید تو چه مسیری خرج بشه، تو چه مسیری سرمایه گذاری بشه و هزینه بشه؟ یه جواب بدیم. قبل از اینکه پاسخ این رو بگم، دوباره یه اصطلاح دیگه هم بگم. موقوفه ای که منافع اونقدر کم هست که حتی اگر چند سالم منافعش رو پس انداز بکنیم برای اجرای نظر واقف کافی نیست، این رو هم بفرمایید که منافعش رو تو چه مسیری مصرف کنیم. پس دوتا شد، یکی منافع موقوفات متعذر المصرف، یکی منافع موقوفاتی که به لحاظ قلت یعنی کم بودن، گرچه با پس انداز چند ساله برای اجرای نظر واقف کافی نیست. این دوتا منفعت متعذر المصرف و منفعت هایی که مال موقوفه ایه که اینقدر کمه که نمیشه تو نظر واقف خرجش کرد حتی اگه چند سال هم پس اندازش کنیم، اینو کجا ما ببریم خرج کنیم؟ قانونگذار چی میگه؟ اگه تو تست دادن باید چه پاسخی رو بدید؟ دقت کنید، در پاسخ اینجوری باید بگیم: با تشخیص اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف به مصرف میرسند. با تشخیص اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، یعنی در موارد نزدیک به هدفی که واقف داشته به مصرف میرسه. مثال گفتم مثلا برای عمران حمام عمومی، بالا حمام عمومی نمیخوایم، بعد میبینیم لوله کشی شهر رو میخوایم که آب بیاد تو خونه های مردم، لوله کشی روستا رو میخوایم، اقرب میشه به غرض واقف، توی این مسیر میتونیم خرجش کنیم. دقت کنید. پس اینا که دارم روش مدام تاکید میکنم، از بس که تست دادن و بچه ها رو به گمراهی کشیدن دارم تاکید میکنم، یه بار دیگه میگم: وقف بر جهت مجهول، یا در واقع وقف به صيغه مبرات مطلقه، اگر شده باشه کجا مصرف میشد؟ تحقیق، تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات. منافع موقوفات متعذر المصرف کجا مصرف می شد؟ به تشخیص اوقاف، اقرب به غرض واقف. منافع موقوفاتی که به لحاظ قلت، گرچه با پسنداز چند ساله، برای اجرای نظر واقف کافی نباشه کجا مصرف می شد؟ دوباره با تشخیص اوقاف، در موارد اقرب به غرض واقف. حالت آخری، اگر منافع به لحاظ کثرت، یعنی اونقدر این منافع زیاده که زاید بر اجرای نظر واقف باشه، اینجا کجا مصرفش کنیم؟ اینقدر داره منافع میده، گفته برای مثلا نگهداری ورزشگاه، منزلم وقف نگهداری، بعد اینقدر این منافع زیاده که هرچی هم خرج ورزش کنی بازم این پول زیاد میاد، این منافع زیاد میاد، مازادش چی کار کنیم؟ اینجا هم دوباره دقت کنید، حتی الامکان بایست در موارد اقرب به غرض واقف صرف بشه، و در صورت نبودن موارد اقرب در مطلق امور خیریه مصرف بشه. در مطلق امور خیریه مصرف بشه. همه اینها از قانون اوقاف داره میاد. باز دقت بکنید توی موقوفات متعذرالمصرف و موقوفات قلت منافع و موقوفات کسرت منافع، ماده 91 قانون مدنی که الان مطابق با قانون اوقاف نسخ شده میگفت بایستی این منافع صرف بریات عمومیه بشه، همشو با هم میگفت صرف بریات عمومیه بشه. اما اومد قانون اوقاف تفکیک کرد، تو 4 حالت براتون تفکیک کردم: وقف بر جهت مجهول یا همون وقف به صيغه مبرات مطلقه، کجا مصرف میشد؟ برای تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلام. اگر منافع موقوفات متعذر المصرف بود، اقرب به غرض واقف. اگر لحاظ قلت منافع بود، اقرض به غرض واقف. اگر کسرت منافع بود، زائد بر اون کجا مصرف بشه؟ اقرب به غرض واقف در درجه اول. و اگر موارد اقرب نبود، در مطلق امور خیریه مصرف میشه. یک سوال: اگر موقوفون علیه منقرض بشند در وقف خاص، اگر موقوفون علیه منقرض بشند، منافع در چه مسیری مصرف میشه؟ اینجا هم دقت کنید، اگر موقوفون علیهم در وقف خاص منقرض بشن، تمام بشن، منافع مال موقوفه اقرب به نظر واقف صرف خواهد شد. دوباره اینجا هم اقرب به نظر واقف. حالا سوال: اگر که اقرب به نظر واقف نبود، وجود نداشت چی؟ مثلا یک شخصی گفته که منزلم وقف فرزندان برادرم نسل در نسل تا برای هزینه تحصیل اونها استفاده بشه، ادامه تحصیل اونها استفاده بشه. آقا فرزندان منقرض شدن، خب حالا اقرب به نظر واقف چیه؟ میگه تحصیل فرزندان. خب تحصیل کی؟ میایم خانوادش هم میگردیم، میبینیم دیگه هیچ خانوادهی کسی نداره. بنابراین اقرب به نظر واقف وجود نداشت. حالا چیکار کنیم؟ میبایستی منافع مال موقوفه در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات مصرف بشه. اینم پس حالت آخری. مال چی بود؟ موقعی بود که موقوفون علیه منقرض می شدن در وقف خاص، و گفتیم اول کجا باید مصرف بشه؟ اقرب به نظر واقف. اگر اقرب به نظرش وجود نداشت، اینجا بایستی در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات مصرف بشه. این جنبندی تو ذهنتون باشه. از این قسمت خیلی تست دادند. خب اینم شرط دوم از شرایط صحت عقود. بریم سراغ شرط سوم که موضوع عقد وقف بود یا همون مال موقوفه. ببینید سری نکاتش رو بگم. اول از اون که ما زمانی هم که در تقسیم بندی اموال داشتیم، اموال قابل بقا و غیر قابل بقا رو میگفتیم که در عقد وقف از جمله عقودیه که حتما بایستی اموال قابل بقا باشه. بنابراین مال موقوف باید حتما از اموال قابل بقا باشه. این رو ماده 58 میگه، هیچ شکی هم توش نیست، هیچ انقطی هم داخلش وارد نمیشه. این نکته اول. نکته دوم این که اصل اونه که واقف بایستی هم مالک عین و هم مالک منفعت باشه. کسی که داره وقف میکنه هم باید مالک عین باشه و هم مالک منفعت باشه. اما این هم دو استثناء داره. یک، مالی رو که منافع اون موقتا متعلق به دیگری است رو میشه وقف کرد. واقف میتونه وقف کنه. مثل چی؟ مثلا موجر ملکش رو اجاره داده برای 5 سال. بعد میتونه اون رو وقف بکنه. چون بر اساس ماده 64 تصریح کرده، گفته مالی رو که منافع اون موقتا متعلق به دیگری رو میتوان وقف کرد. پس دقت کنید، اصل بر اینه که واقف هم باید مالک عین و هم مالک منفعت باشه، اما استثناءً اگر موقتا منافعش رو داده باشه به دیگری، متعلق شده باشه به دیگری، میتونه مالک عین اون رو وقف بکنه، چون بالاخره اجاره یه روزی تمام میشه. این استثناء اول. استثناء دوم، ملکی که تو حق ارتفاق وجود داره، این رو هم میشه وقف کرد. ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره، حق ارتفاق ادامه بحثمون خواهد بود در چند جلسه بعدی، اون رو هم میشه وقف کرد. پس اگر در گزینه، این ماده 64 جفتش رو میگه، اگر در گزینه ای دادن گفتن که ملکی که در اون حق ارتفاق داره امکان وقفش هست یا خیر، بله وجود داره. نکته سوم این که مالی که منافع اون به صورت دائم به شخص دیگه ای واگذار شده، به صورت دائم، در اصطلاح میگن مسلوب المنفعت این مال، یعنی منافعش دیگه کاملا سلب شده، مسلوب شده. مالی که منافع اون به صورت دائم نه موقت به شخص دیگری واگذار شده، این دیگه قابل وقف نیست. مفهوم مخالف ماده 64. مثل زمانیه که مثلا شخصی در خصوص مالش حبس مؤبد، عقد حبس مؤبد رو منعقد کرده. حبس مؤبد رو مراجعه بکنید به جلسات حق انتفاع، کامل توضیح دادم. دقت میکنید؟ اینجا نمیتونه وقفش بکنه. چرا؟ چون به صورت دائم منافع مالش مسلوب المنفعه شده. اما اگه به صورت موقت باشه اشکالی نداره اون رو وقف بکنه. حالا یه سوال من ازتون بپرسم، شاید هیچ جا تالا بهتون نگفته باشن، خودتون به جواب برسید. اگر ملکی اجاره 99 ساله داده شده باشه، آیا قابل وقف هست یا نیست؟ اگه بخوایم ماده 64 رو نگاه بکنیم، آخرش 99 سال هم موقته، بنابراین به نظر باید بگیم قابل وقفه. اما اگه بخوایم منطق رو نگاه کنیم، بگیم بابا 99 سال خودش یه عمره، در واقع شاید به نوعی میشه مسلوب المنفعت دائم. شما هم فکر کنید ببینید جواب خوبی براش پیدا میکنید یا خیر. نکته بعدی، آیا مالک میتونه مالی رو که در رهن دیگری است وقف بکنه؟ ملکش رو گذاشته در رهن بانک و وقفش میکنه، آیا امکان داره؟ دقت کنید، خیر. چرا؟ قواعدش تو بحث وقف نیومده، تو بحث رهن اومده. ماده 793، وقف مال رهنی، مالی که در رهن جاییه، تصرفی است که منافی حق مرتهنه، بنابراین امکان پذیر نیست و باطله. دقت کنید، پس مالک نمیتونه مالی رو که در رهن دیگری است رو وقف بکنه. نکته بعدی، نکته چهارم این که مال موقوفه بایستی قابل تسلیم و قبض باشه. گفتیم مثلا شرایط صحت عقد وقف قبض اونه. اگه قابل تسلیم و قابل قبض نباشه، اصلا این وقفه باطله. این رو ماده 67 میگه. بنابراین مالی که وقف میشه رو واقف باید بتونه اون رو قبض بکنه. تسلیم بکنه و الا وقفه اساساً باطل. قابل تسلیم بودن مال موقوف هم که ما داریم میگیم در زمان بایستی باید حتما در واقع قابل تسلیم باشه، در زمان عقد شرط صحت اون عقد هستش. اگه در زمان عقد واقف قادر بر تسلیم نباشه اما موقوفون علیهم قادر بر تسلم باشد، عقد وقف صحیحه. این نکته رو خیلی تو ذهنتون باشه. ببینید، ما گفتیم اگر مال موقوف قابل قبض و تسلیم در زمان عقد، مثلا یه مثال اصلا براتون بزنم، یه بند خدایی آمده منزلیش که در توقیف دادگستری هست رو، یا خودروش که در توقیف دادگستری هست رو وقف میکنه، قطعا این منزل قابل تسلیم و قابل قبض در زمان انشاء عقد وقف نیست. بنابراین به استناد ماده 67 قانون مدنی بایستی بگیم که چون این مال قابل تسلیم نیست، وقف باطل. یا یک شخصی یک زمینی رو داره کنار دریا، بعد دریا پیشروی کرده، روی اون رو آب گرفته، احتمال میدن که چند سال آینده دریا بره عقب و زمین دوباره برگرد. الان اومده اون زمین رو وقف میکنه. خب آقا، این زمینی که قابل تسلیم نیست، قابل قبض نیست که زمانی که داری عقد رو منعقد میکنی، بنابراین این عقد باطل، عقد وقف. حالا یه موقعی هست که این مال موقوفه توسط خود واقف قابل تسلیم نیست اما موقوفون علیهم قادر بر تسلم هست، میتونه بره اون رو به قبض خودش در بیاره. مثلا اون مالی که در توقف دادگستری، بنده خدایی میگه آقا من آشنا دارم، میتونم مشکلات حقوقیش رو حل بکنم و تسلمش بکنم، به قبض در بیارم موقوفون علیهم. اگر موقوفون علیهم قادر بر تسلم باشه، این عقد وقفه صحیح خواهد بود. خب انشالله جلسه بعدی شرط چهارم رو خدمتون عرض خواهیم کرد، مشروعیت جهت، و بحث تولیت رو جلسه بعدی خواهیم گفت. امیدواریم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.